مدلی جا افتاده. پس یه ذره این فرهنگه میتونه توی اون حس و حال سالمندی ما خب تاثیرگذار باشه.
درست.
یه نکته دیگه هم که من میخوام بگم و گفتم تاثیرگذاره، شاید الان برای همه ما یه سوال ایجاد بشه، چرا سالمندی همه ما ها مثل هم نیست؟ چرا ما هممون سالمندهای موفقی نیستیم؟ و باز من میخوام آقای دکتر توجه شنوندگانمون رو به این ماجرا جلب بکنم که وقتی شما مثلا میرید وارد یه چه میدونم که مثلا یه مدرسه ابتدایی میشین، یه سری بچه‌هایی رو میبینین، مثلا 4 نفر دارن تو سرکله هم میزنن، یه نفر خیلی ساکت یه گوشه وایساده، یه نفر داره خوراکیشو میخوره، یکی داره با اون یکی خوراکیشو تقسیم میکنه. اینجا پرسونالیتی و شخصیت آدم هاست و تمام تحقیقات به ما ثابت کرده که شخصیت ما آدم ها و اون پرسونالیتی ما آدم ها در سالمندی ما و تفاوت سالمندی ما خیلی موثره. ویژگی
های روانشناختی
خیلی موثره. میدونین یعنی میخواد بگه که مثلا اگه شما از کودکی نوازش شدین، کسی شما رو بغل کرده، خب اینو قطعا در واقع شما بهتر از من میدونین که همین در آغوش کشیدن، ترشح اکسیتوسین، دادن پاداش به شما، بالا رفتن دوپامین، سروتونین، همه اینها در رشد مغز ما تاثیر گذارن و اتفاقا همش در همون سالهای اول زندگی اتفاق میفته. مثلا بچه‌ای که آتش افروز، شخصیت مرزی داره، بوردر لاین داره یا آنتی سوشال، ضد اجتماعی، آسیب پذیره، به خودش آسیب میرسونه، خب قطعا رژیم غذایش رعایت نمیکنه، شما نمیتونین توقع داشته باشین که این سالمندی سالمی داشته باشه. و سالمندی متفاوت آدم ها گاهن از همین مجموعه رشد مغز، بر هم من گفتم خیلی رشد مغز مهمه، از دوران کودکی شروع میشه و خیلی وقتا ما خیلی چیزا رو در دوران سالمندی آدم ها نمیتونیم تغییرش بدیم.
درست.
و این میشه اون پیشینی که ما داشتیم، اما اگر اراده کنیم و حداقل بهش اینسایت داشته باشیم و بفهمیم که ماجرا مشکلش کجاست، بله، شاید بتونیم کمک بگیریم و حالا با مشاور و یا برخی از این در واقع رفتار درمانی ها، سی بی تی کردن ها، کاگنیتیو بیهیویر تراپی ها،
درمان شناختی رفتار،
بله. شاید بتونیم بعضی از این ماجراها رو در میان سالیمون، جوونیمون و در نهایت سالمندیمون یه ذره جمع جورش
چون به این نکته اشاره کردین خانم دکتر علی مرادزاده عزیز، اشاره بکنم به اینکه پژوهش‌های زیادی هستن نشون میدن که انعطاف ناپذیری و ریجیدیتی در اختلالات شخصیت اگر در میان سالی درمان نشن، نشانگان و ترایتاشون توی بزرگ سالمندی افزایش هم پیدا میکنن. یعنی مثلا یک شخصی که وسواسیه اگر این رو در میان سالی دیگه سراغ در روان درمانیش نره، این در سالمندی سخت‌تر اون نشانگان وسواسش رو بروز خواهد داد. یا کسی که نگران از تنهایی، یا کسی که مردده، یا کسی که گوشه‌گیره یا استراب پیدا میکنه، این در سالمندی دو چندان میشه، چند برابر میشه.
من نکته جالب آقای دکتر چون شما اشاره کرده من خدمتتون بگم، افسردگی که میدونیم با آلزایمر در ارتباطه،
بله،
یعنی خود بیماری به هر حال بیماری روان پزشکی هست به خاطر بالا رفتن سطح کورتیزول و گیرنده هایی که منجر به کوچک شدن هیپوکامپ میشن. در مورد اوسیدی هم که شما فرمودین، یکی از بیماری هایی که اتفاقا بهش مرتبط شده پارکینسونه. و این خیلی جالبن که شاید اوسیدی دیگه به شکل اون اوسیدی مثلا خاله سالمند شما نبینین، ولی یعنی تحقیقات کاملا نشون
میده، یعنی وسواس ممکنه وسواس بیرون نیاد در سالمندی، ولی ممکنه به صورت پارکینسون
دقیقا،
مثلا
دقیقاً. و این همش به خاطر باز به هم ریختگی اون نوروترانسمیترها و رابطه هایی هستش. درست. که به هر حال وجود داره و آثاری که روی سلول های مغزی میذاره. حتی مواجهه با استرس های مزمن، این که مثلا وقتی ما یه استرسی بهمون غالب میشه، مثلا یه چه می‌دونم یه خرسی، یه شیری داره به ما حمله میکنه، خب کورتیزول میره بالا، باید بره بالا
که
دقیقاً به شما یه هیجان بده، شما بتونی انرژی بگیری، بری انسولین بره بالا، حالا سوخت و ساز بره بالا و شما فرار کنی. ولی وقتی استرس مزمن میشه، یعنی آدم‌هایی که در زندگیشون استرس های مزمن دارن، اون گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئید رو هیپوکامپ اتفاقا کاهش پیدا میکنه و خود کورتیزول میتونه هیپوکامپ رو از بین ببره و آتروفیش کنه و کوچیکش کنه.
درست.
و بنابراین خب منی که در سالهای جوانی و میانسالی همش در معرض استرسم، خب قطعا من در دوران سالمندی اختلال حافظه
اشاره میکنید داشت. که استرابی که درمان نمیشه عملا به صورت در بدن میتونه مغز رو تحلیل ببره و در سنین بالا عملا باعث آلزایمر یا
و اختلال حافظه میشه و بعد هیچ کس به این توجه نمیکنه که خب الان این سالمند با اختلال حافظه و شناخت از کجا منشأ گرفت.
بسیار سپاسگزارم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر علی مرادزاده، متخصص طب سالمندان و استاد یار دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. اگر شما هم دوست داشتید با ما همراه بشید، میتونید با شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید و سوال، نظر و یا تجربتون رو بگید که شما چطور با تغییرات ظاهری و بدنی و روانشناختی سالمندی کنار میایید و شما چطور پیر میشید. حالا با هم دیگه بخش چالش روز رو بشنویم.
چالش روز. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من انسی شرقلی هستم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. قراره که به همراه هم یک پرسش نامه رو حل بکنیم. فقط لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. ما این پرسشنامه ها رو انجام میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم و خودمون رو بتونیم ارزیابی بکنیم. اگر خدایی نکرده احساس خطر کردیم، از یک متخصص کمک بگیریم. در انتهای این بخش قراره که از مشاور روانشناس برای تحلیل این پرسشنامه کمک بگیریم. ما آدم ها در قبال خیلی از مسائل واکنش نشون میدیم و این کاملا طبیعه. اما اینکه چطور واکنش نشون میدیم و آستانه تحریک پذیری ما چطور هست باید بررسی بشه. به همراه هم یک پرسشنامه در این رابطه انجام بدیم. اینجا 15 عبارت وجود داره که من برای شما میخونم و مثل همیشه شما میتونین بهش امتیاز بدیم. اگر در موردتون صدق نمیکرد 0 امتیاز، کم بود 1 امتیاز، متوسط بود 2 امتیاز، زیاد بود 3 امتیاز و اگه کاملا درباره شما صدق میکرد این حالت 4 امتیاز. شماره 1، دوست دارم در اجتماع با مردم در ارتباط باشم. 2، معمولا به نظر میرسه که عجله دارم. 3، به آسانی وحشت زده میشم. 4، مکررن براشفته میشم. 5، من رو فردی خونگرم و تندخو میشناسن. 6، زندگیم آهنگ تندی داره. 7، بیشتر ترجیح میدم با دیگران کار کنم تا به تنهایی. 8، به آسانی دچار پریشانی عاطفی میشم. 9، چیزهای زیادی وجود داره که من رو آزار میده. 10، احساس ناامنی اغلب می کنم. 11، مردم رو بیشتر از هر چیز دیگه‌ای عامل واکنش و تحریک پذیری می دونم. 12، اغلب احساس می کنم از فرط نیرومندی در حال انفجار هستم. 13، هنگامی که ناراضی باشم بلافاصله کاری می کنم که دیگران از اون خبردار بشن. 14، رویدادهای روزانه مرا آشفته و مضطرب می‌کنند. و 15 که آخرین مورد است، هنگامی که بترسم سراسیمه می‌شوم. به همراه هم تحلیل این پرسشنامه رو از زبان دکتر مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه می‌شنویم.
خب عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم. پرسشنامه که امروز میخواییم راجبش صحبت بکنیم پرسشنامه تحریک پذیریه. منظور از تحریک پذیری میزان واکنش ما نسبت به استرسورها و محرکهای بیرونی هست که میتونه باعث واکنش‌های متفاوت درون ما بشه که این واکنش‌ها شامل آسیب زدن به خود، آسیب زدن به دیگران، خشم و پرخاشگری هست. این پرسشنامه 15 تا سوال داره که 5 زیر مجموعه یا مؤلفه رو مورد ارزیابی قرار میده که این پنج زیر مجموعه شامل میزان برونگرایی یا جامعه پذیری هست که مربوط به سوالات 1-7-11 هست، میزان فعالیت پذیری و بیقراری هست که مربوط به سوالات 2-6-12 میشه، میزان درماندگی در مقابل استرس ها هست که مربوط به سوالات 4-8-14 میشه، میزان استراب فرد که مربوط به سوالات 3-10-15 و میزان ترس و خشم فرد هست که مربوط به سوالات 5-9-13 میشه. پاسخهایی که افراد باید به این آزمون بدن، انتخاب یکی از اعداد 1-5 هست که هر چقدر عدد نزدیک به 5 باشه نشون دهنده امتیاز بیشتر برای اون سواله. در نهایت شما باید جواباتون رو با هم دیگه جمع بکنید و تفسیر بکنید. اگر مجموع جوابهای شما بیش از 40 بود، نشون دهنده این هستش که شما احتمالاً درصدی از تحریک پذیری و خشم رو تجربه میکنید.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنین، مراجعه بکنین و این پرسشنامه رو انجام بدین و از طریق سایت ایران صدا بخش کارشناسی و تحلیل این پرسشنامه رو بشنوید.
۱۴:۴۱ است. سپاس از این که ما رو در این با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت همراهی میکنید. من میزبان سرکار خانم دکتر علی مرادزاده هستم و با هم دیگه در مورد روند بالا رفتن سن و کیفیت اون و پذیرش اون با شما صحبت میکنیم. 2265-28-76 شماره تلفن ماست که صدای شما رو بشنویم و با هم حرف بزنیم.
من هر چه سنم بالا میره خوشحالم که بهتر میفهمم، بهتر درک میکنم، حتی معنی شعرهایی که قبلا نمیفهمیدم حالا میفهمم. ولی چه اتفاقی در مغز میفته؟ با اینکه انگار در حال رشده ولی از یه طرف در حال افوله، چون حوصله و ذوق قبل نیست، انگار یه بدبستونی در کاره، چون یه چیز که آدم میگیره مثل درک و فهم یه چیز رو از دست میده مثل حوصله. متشکر از جوابتون. خدا حافظ.
راستش آره، ما سالمندیمونو قبول داریم، ولی الحمدلله باید بگم که سن فقط یه عدده، ولی از نظر حافظه هنوز خیلی چیزا یادمه، خیلی حافظم قویه، خیلی چیزای مثبت دارم. این که خوشبختانه روحیه خوبی دارم، این که غمگین نیستم، این خودش خیلی بر من خوبه، یعنی واقعا پذیرفتم. خدا
من 80 سالمه. من فکر میکنم یه سالمند وقتی توی اتاق تنها میشینه اگه یکی دو ساعت حرف نزنم، من خودم رو میگم از درون با حالت انفجار قرار میگیرن. اما اگه در یک جمعی باشم باز اونا با هم صحبت کنن، کسی منو محل نذاره، قرار بشن نه بتونم حرف بزنم، بعد اونجا هم باز یک حالت انفجار به من رخ میده. اما من فکر میکنم اینه که بهش میگن آلزایمر، اینا افرادی هستن که اگر پزشکا شما برین تحقیقات کنین، اینا افرادی هستن که تو خانه یا هر جایی اینا همدمی رو ندارن که با اینا صحبت کنه، اینا عقده دلشون بریزن بیرون، بعد همینه دیگه. ولی خب من که اهل قلم هستم، الحمدلله الان که کاتبم 5-6 قلم جنس میفروشم بدون ماشین حساب و اینا، وقتی که مثلا مبلغ کل اعلام میکنم جوونا تعجب میکنم. خدا نکنه سالمندی تنها بمونه که کسی باش حرف نزنه. دستتون درد نکنه، سپاسگزارم. خدا به شما.
من
من یه مرد 47-8 ساله هستم، نابینا هستم، یعنی از 34 سالگی به علت بیماری یهو نابینای مطلق شد. بعد الان بعد نیست اوضاع زندگیم، بخوای خودم هستم، استقلالم و خیلی دوست دارم استقلال داشته باشم، این دور هست، ولی خیلی نگران آیندم هستم، سالمندی اگه یه زمانی به اون موقع برسم چه کار باید بکنم؟ لطفاً در مورد افرادی که دچار یک معلولیت هستن و سالمند میشن و نحوه ارتباط باشون از طریق دیگران و خود فرد تفکرش چطور باید باشه که بتونه خودش کمک کنه، راه نمایی کنه. ممنون.
پنجاه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خانم دکتر علی مرادزاده، اگر بازخوردی به تلفن و پاسخی دارید بفرمایید.
بله ممنونم. از تلفن اول که گفتن که من با افزایش سن احساس میکنم که مفاهیم شعرها رو بهتر میفهمم و احساس رضایت داشتن، یه جمله گفتن نمیدونم چرا با اینکه مغز در حال رشده ولی ما حوصله نداریم. مغز در سالمندی در حال رشد نیست. شاید چیزی که اتفاق میفته کسب تجربه های بیشتر ما هست و ما هر چقدر که سنمون بالاتر میره چون تجربه های بیشتری رو کسب میکنیم، انگار توازن هیجانی بیشتری پیدا میکنیم. این خردمندی و حکمت هست که داره به واسطه اون دانش در طول سالها و تجربه ما اضافه میشه و بعد ما احساس میکنیم که خب مغزمون در حال رشده. ولی واقعا این مدلی نیست و مغز از یه قسمت‌هایی عملکردش ممکنه که کمتر بشه، حتی پردازش اطلاعات کندتر میشه. برای همین که ما خیلی وقتا به سالمندانمون مثلا از یه عدد سنی به بعد میگیم که حتی گواهینامه رانندگیشون تمدید نشه، چون پردازش اطلاعات، سرعت عملکرد کند میشه. پس بنابراین آنچه که اضافه میشه در دوران سالمندی و شاید حس خوبی رو به آدم میده، کسب دانش، کسب تجربه و توازن هیجانی بیشتری است. یه باز آقای محترمی صحبت کردن، با توجه به اینکه خیلی سلیس و روون و اینا صحبت کردن، خب خودشون گفتن که من وقتی یه جایی میرم که تعاملات اجتماعی وجود نداره، کسی با هم حرف نمیزنه، حس بدی دارم، جایی هم میرم که منو تحویل نگیرن حس بدی دارم. ولی من حداقل الان به خودشون میگم با توجه به این سلیس بودن کلام و روان بودن کلامشون و پیدا کردن کلماتشون، نشون میده که خب ایشون بله خیلی اوضاعش هم خوبه. چون افرادی که در مشکل شناختی دارن معمولا تو پیدا کردن کلمات و اینها یه ذره اختلال پیدا میکنن، ناخودآگاه خودشون ساکت میشن که دیگران متوجه این فقر کلامشون نشن. ولی خب ایشون خوشبختانه اوضاعش خوب بود و منم باشون موافقم تعاملات اجتماعی بایستی وجود داشته باشه. من آقای دکتر در مورد تعاملات اجتماعی، چون یکی از اون آیتمایی بود که راجع به سالمندی موفق بود، شاید فرصت نشد بگم، خیلی سریع چند نکته رو خدمتتون بگم. ما بهتره که از تجربه کشورهای دیگه هم استفاده بکنیم برای وجود تعاملات اجتماعی، به خصوص اون خانم نازنینی که در واقع نابینا بودن و گفتن هنوز 45-47 سالمه ولی نمیدونم برای سالمندی چیکار بکنم. ما از الان باید بریم دنبال اون الگوهایی که در کشورهای دیگه داره اجرا میشه و الگوهای موفقی هست. یکی از این الگوها در واقع اومدن بین نسل‌ها یک ارتباطی برقرار کردن، یعنی اومدن بچه‌های دانشجوی جوان رو که به خانه نیازمند هستند و سالمندانی که به مصاحبت نیاز دارند، اومدن این جوانهای دانشجو رو وارد توی خونه کردن. اون افراد سالمند بله ساکن کردن که اونا از خونه امن ایمن به عنوان دانشجو بهره مند بشن، در این حال مصاحبت با اون سالمند تنها رو هم داشته باشن. یه نمونه دیگه هم که باز خیلی نمونه جذابی هست، یه بدبستانی رو اومدن ایجاد کردن. مثلا من 22 ساله میرم پیش آقای 76 ساله، دو ساعت کنارش مثلا به من گیتار یاد میده، یعنی توانمندی یک فرد سالمند رو اومدن ازش استفاده کردن.
درست.
بعد به ازای اون دو ساعتی که در واقع اون آقای سالمند به من گیتار یاد داده، حالا یه آقای مثلا چه می‌دونم 60 ساله دیگه اجازه داره بره از این جوان مثلا حسابداری یاد بگیره. یعنی یه بدبستونی رو اومدن بین افراد جوان و مهارت‌ها و دانش‌هایی که افراد سالمند دارن برقرار کردن. یعنی من به ازای دو ساعتی که با شما گیتار کار می‌کنم، اجازه دارم مثلا برم پیش یه آقای دیگه مثلا یه چیز دیگه یاد بگیرم. این الگوهای یا مثلا یه مدل دیگه‌ش اینه که به سالمندای با سواد مثلا فرصت میدن که روزی یک ساعت برن تو مدرسه ابتدایی برای بچه‌ها قصه بخونن. الگوهای ارتباطات بایستی از الان باید ما براش شروع کنیم کار کردن. الان اون خانم نابینا، اولا که من یه توصیه بکنم، به هیچ شما خونش نباید عوض بشه، چون حتما باید با همون دکوراسیون و همون شرایط وجود داشته باشه. هیچ وقت هیچ کس نیاد بگه حالا که چون تو نابینا و سالمند شدی بیا جاتو عوض کنیم، چون با اون شرایط سازگاره. و از این الگویی که گفتم خدمتتون که ممکنه یه جوان بیاد کنارش استفاده بکنن استفاده بشه. من فکر می‌کنم که راجع به تلفن ها صحبت کردم.
ممنونم. مباحث دیگر رو هم پوشش دادید، زمانمون خیلی اندک بود، حتما علم شما بیشتر از این زمان هست. امیدوارم تو فرصت های بعدی بتونیم از حضور شما استفاده بکنیم. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر علی مرادزاده، متخصص طب سالمندان بودیم و از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید سپاسگزارم. به اتفاق خانم دکتر علی مرادزاده، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرم‌تر می شود.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
آغاز یه روز شاداب و پرنشا تضمین کننده یه لحظاتی خوب و سرشار از موفقیت و حس خوبه.
همکاران ما در برنامه صبح تازه ی رادیو ورزش فردا با یک برنامه پر انرژی و با نشاط صبحگاهی هم قدم شنونده هاشون خواهند بود.
یه روز نو با صبح تازه.
حسن سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه صبح تازه. این برنامه هر روز از ساعت 6 تا 7 صبح از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. ما در این برنامه در مورد ورزش صبحگاهی صحبت میکنیم و یک ساعت شاد و پرنشاط رو براتون برمقام میاریم. شما شنونده برنامه ما باشید. روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه 1400 رأس ساعت 6 صبح.
برنامه خشت بهشت ویژه برنامه ایه که فردا از رادیو قرآن پخش میشه و با تمسک به مفاهیم قرآنی یکی از مسائل روز زندگی رو بررسی میکنه
و هم از بعد آیات روایات به موضوع مورد نظر میپردازه و هم از بعد روانشناختی و مهارت‌های زندگی.
محبوب کرانتر هستم، تهیه کننده رادیو قرآن. برنامه خشت بهشت سلسله برنامه هایی هستش که از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10 صبح از رادیو قرآن پخش میشه. برنامه خشت بهشت روزهای پنج شنبه با موضوع اقتصاد خانواده هستش که در این برنامه علاوه بر اینکه به اخلاق اقتصادی میپردازیم، راهکارهای اقتصادی مناسب رو هم پیشنهاد میدیم. در این برنامه از کارشناسان در حوزه قرآنی و مشاور اقتصادی استفاده می‌کنیم. سلسله برنامه‌های خشت بهشت از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10 صبح بر روی موج رادیو قرآن رادیو 100 مگاهرتز پخش می‌شود.
یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بخش‌های مربوط به تبادلات اقتصادی در دنیای امروز گمرک‌ها هستند و هر کشوری با وضع قوانین کارآمد و تسهیل امور گمرکی می‌تونه به روان‌تر چرخیدن چرخ اقتصادش کمک کنه.
برنامه اقتصاد بدون مرز رادیو گفتگو فردا در روز جهانی گمرک به این موضوع می‌پردازد.
اقتصاد بدون مرز.
با توجه به اهمیت موضوع دیپلماسی اقتصادی و تحول در روابط اقتصادی، رادیو گفتگو با همکاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام برنامه اقتصاد بدون مرز رو طراحی کرده. این برنامه پنجشنبه ها ساعت 13:30 دقیقه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه. موضوع این پنجشنبه هفتم بهمن به مناسبت روز جهانی گمرک به همین مقوله میپردازه. از شما دعوت میکنم اقتصاد بدون مرز رو از رادیو گفتگو بشنوید.
بانوان نقش موثری در توسعه و پویایی محیطشون دارن. در هر جامعه ای زنانی هستن که با همت و پشتکار الگو میشن.
برنامه مهربانی رادیو تهران فردا به معرفی زنان موفق و تاثیرگذار در کشورمون میپردازه.
زن بودن شجاعت بی پایان می طلبه. چرا میگن زن شجاع؟ چون زن شجاع هم محیط خانوادهش رو سرشار از عشق و محبت میکنه، هم در اجتماع و جامعه پر قدرت و مستقل خودش رو نشون میده و با چالش هایی که در زندگی با اون روبرو میشه به خوبی کنار میاد. مهربانوی رادیو تهران به شما راهکاری میده که زن سالم باشید، بتونید یک مادر دانا باشید و زندگیتون رو بسازید. پس دعوت میکنم این هفته هم ساعت 21 22 از رادیو تهران همراه باشید با برنامه مهربان. بنده زرین کشاورز تهیه کننده سردبیر و مجری این برنامه خوشحال میشم نظرهای شما رو از طریق 30094 بشنوم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیس کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و گرامی. از شبکه رادیویی سلامت با بخش اصرگاهی برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم برنامه با هم حرف بزنیم رو به اتفاق شنیدیم و تا لحظات دیگر برنامه مجله پزشکی تقدیم حضورتون میشه با موضوع مسمومیت با مونوکسید کربن. این برنامه به مدت یک ساعت تقدیم میشه به شما همراهان عزیز و گرانقدر، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست. شماره پیامک 3102 در اختیار شما خوبان هست، میتونید سوالاتتون رو به این شماره پیامک ارسال کنید و همچنین شماره تلفن 2265 28 76. به اتفاق بشنویم.